ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه یک شنبه است، 26 اردیبهشت سال 1400 خورشیدی برابر با 16 می سال 2021 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا. امیدوارم طی دقایق آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعه ای از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. بنابر اعلام وزارت بهداشت، در ایران در شبانه روز گذشته 303 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در کشور درگذشتند. شمار کل درگذشتگان کرونا در کشور اینک به 77,000 تن نزدیک شده است. در همین حال در شبانه روز گذشته بیش از 11,290 بیمار جدید مبتلا به کرونا نیز در کشور شناسایی شدند. آمارهای رسمی روزانه که در ایران منتشر می شود مورد تردید جدی منابع مستقل است و کارشناسان آمارهای واقعی را بالاتر ارزیابی می کنند. با ادامه وضعیت بحرانی در کشور و با وجود تبلیغات وسیع برای واکسیناسیون، تا امروز تنها نزدیک به 371,000 تن هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. این در حالی است که برخی کارشناسان نسبت به امکان خیز پنجم کرونا در کشور هشدار می‌دهند. در ادامه اعتراضات سراسری ماه‌های گذشته، امروز بازنشستگان تأمین اجتماعی در برخی شهرهای کشور تجمع کردند. در این تجمعات که در تهران و شهرهای دیگر از جمله کرج، شیراز، مشهد، کرمانشاه و خرم‌آباد برگزار شد، بازنشستگان خواستار رسیدگی به وضعیت مستمری و معیشت خود شدند. خواسته بازنشستگان مستمری بیگیر از سازمان تأمین اجتماعی برخورداری از مستمری متناسب با سطح متوسط هزینه‌های زندگی خانوار 4 نفره شهری و اصلاح مستمری‌ها در سطح 12,500,000 تومان به عنوان پایه حقوق و سبد معیشت گزارش شده است. شرایط جسمی صبا کرد افشاری که در هشتمین روز اعتصاب غذا و دارو به سر می‌برد سبب افزایش نگرانی‌ها و واکنش کاربران در شبکه‌های اجتماعی شده است. خانم کرد افشاری از 18 اردیبهشت در اعتراض به افزایش فشارها بر خانواده‌اش و زندانیان سیاسی دیگر و همچنین با خواسته آزادی مادرش دست به اعتصاب غذا و دارو زده است. سبا کرد افشاری از معترضان به حجاب اجباری در اعتراضات امرداد 97 بازداشت و در بهمن ماه همان سال آزاد گردید. او برای دومین بار در خرداد سال 98 بازداشت و این بار برای گذراندن دوران محکومیتش روانه زندان شد. سبا کرد افشاری از 18 آذر سال گذشته از بند زنان اوین به زندان قرچک ورامین تبعید شد و در حال حاضر بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در بند 6 زندان قرچک ورامین در حبس است. راحله احمدی، مادر سبا کرد افشاری که از فعالیت‌های دخترش حمایت می‌کرد، به 31 ماه زندان محکوم شده است و اکبر ترکان، وزیر سابق دفاع و از مشاوران رئیس جمهوری اسلامی، در 69 سالگی درگذشت. درگذشت او را فرزندش در شبکه اجتماعی به اطلاع رساند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم بکتاش خمسه‌پور. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چکیده‌ای از اونچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. مسائل مرتبط با تقابل نظامی حماس و اسرائیل را دنبال می‌کنیم.
حماس و محمود عباس خواهان توقف تنش هستند و توقف این برخوردها هستند، در حالی که نتانیاهو دیشب با ادبیاتی خاص خودش هست اعلام کرد که ما هنوز کارمون تموم نشده.
به موضوع سفارایی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری میپردازیم.
این که بخواد دو قطبی شکل بگیره، دو قطبی این بار میتونه بین رأی دادن و رأی ندادن باشه، اما نباید نسبت به این مسئله بی تفاوت بود که مسئله انتخابات در جمهوری اسلامی معمولا در هفته آخر و ده روز آخر به مرحله جدی میرسه.
لغو سفر محمد جواد ظریف به اتریش رو پی میگیریم. نگاهی میاندازیم به آخرین خبرهای مربوط به کرونا. تقاضای اتحادیه اروپا از روسیه را به اطلاعتان میرسانیم که خواسته است در تشکیل فهرست کشورهای غیر دوست تجدید نظر کند. و برنامه صدای دیگر را در انتهای این مجله ورق میزنیم. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. با تداوم تنش‌ها میان ارتش اسرائیل و شبه نظامیان حماس در نوار غزه، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا شامگاه شنبه 25 اردیبهشت به طور جداگانه تایید تماسی تلفنی با نخست وزیر اسرائیل و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفتگو کرد. از سوی دیگر، جن ساکی سخنگوی کاخ سفید در توییتی که روز شنبه 25 اردیبهشت منتشر کرد، از تماس مستقیم آمریکا با اسرائیل در پی حمله هوایی به ساختمان محل استقرار دفترهای رسانه‌های بین‌المللی در غزه و انهدام آن خبر داد. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن آلمان داشتم، از نقشی که آمریکا ممکن است در پایان این درگیری‌ها داشته باشد پرسیدم. علی صدرزاده:
من فکر میکنم میانجیگری آقای بایدن فعلا به شکست انجام میده. حماس و محمود عباس خواهان توقف تنش هستند و توقف این برخوردها هستند، در حالی که نتانیاهو دیشب با ادبیاتی خاص خودش هست اعلام کرد که ما هنوز کارمون تموم نشده و من فکر میکنم که دو سه روز هنوز حملات اسرائیل ادامه خواهد داشت. وزرای خارجه اروپا قرار است تازه روز سه‌شنبه جلسه بذارن و تصمیم بگیرن، یعنی در حقیقت تا سه‌شنبه لااقل ادامه خواهد داشت. امروز بعد از ظهر قرار است که شورای امنیت سازمان ملل تصمیم بگیره یا اینکه مباحثه کنه، اون هم معلوم نیست به کجا برسه. اسرائیل شروع کرده از دیشب تا به حال حمله رو به رهبران اصلی، به خانه یحیی سنوار، فردی که ایرانی ها هم میشناسنش و در ایران بوده و با آقای خامنه ای ملاقات کرده، به خانه اون حمله کرده. بعضیا حس میزنن کشته شده، بعضی میگن که ما نمیدونیم، به خانه یک رهبر یا فرمانده نظامی مهم دیگر حماس هم، یعنی آقای رائد صدر که در حقیقت فرمانده عملیات ویژه حماس هست، به خانه اون هم حمله شده و مقامات اسرائیلی میگن تصمیم دارن که رهبران بیشتری رو مورد حمله قرار بدن. آقای بنی گانتس وزیر دفاع در سه روز قبل موقعی که این جنگ آغاز شد اعلام کرد که ما باید جنگ رو طوری پیش ببریم که چندین سال راحت باشیم از دست این راکت ها. بنابراین من فکر میکنم که هنوز همونطور که گفتم چند روز دیگر اسرائیل به حملاتش ادامه بده.
اصولا نفوذ محمود عباس بر حماس چقدر هست مگه که بایدن فکر کرده با صحبت با محمود عباس احیانا بتونه تأثیر گذار باشه؟
محمود عباس تأثیری نداره، ولی این حوادث اخیر باعث شده که یه اتحادی بین همه فلسطینی ها به وجود بیاد، هم کرانه باختری رود اردن و هم اهالی غزه یک احساس همبستگی میکنن. حتی این همبستگی به اسرائیلی های عرب تبار هم کشیده شده و اگر عباس بتواند به فرماندهان حماس بفهماند که اگر شما کوتاه نیایید امکان داره که پشتیبانی مردم نوار غزه از شما کمتر خواهد شد، بعید نیست که روی حماس تأثیر بذاره. علاوه بر این، حماس مایل به این آتش بس هست صرف نظر از میانجیگری آقای بایدن، چون به هر حال نیروهاش تقریبا به تمام شده. امروز یک خبری رسید که حملات اخیر اسرائیل، یعنی روز شنبه اسرائیل، به تونل‌های معروف حماس باعث شده که حتی عده‌ای از رهبران مهم حماس کشته بشن و مقدار زیادی از تسلیحات حماس که در این تونل‌ها بوده از بین بره. بنابراین با این وضعی که حماس در قرار داره، مایل به این توقف تنش‌ها هست، ولی همونطور که گفتم نتانیاهو مایل نیست. فعلا نتانیاهو گفته هنوز کار تمام نشده.
میدونیم که الان اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران روز شنبه در تماسی تلفنی با اسماعیل هنیه رهبر حماس بهش اطمینان داده که در نزاع با اسرائیل از این گروه حمایت میکنه. این هم طی چند روز اخیر اتفاق نیفتاده بود، الان اتفاق افتاده. این نشون دهنده چی میتونه باشه؟ یعنی در واقع ورود ایران به این قضیه آیا میتونه باعث طولانی تر شدن مسئله نزاع باشه بین دو طرف؟
بیشک ایران هم خواهان ظاهرن ادامه این مسئله هست، ولی خواهان این نیست که دامنش افزایش پیدا بکنه. این که آقای قانی گفته که ما هم کمک رو ادامه میدیم، در حقیقت بیان این است که اون چی رو که حماس امروز داره بنا به تحقیقات حتی متخصصین بیطرف، تمام این امکاناتی رو که امکانات موشکی رو که حماس داره ظاهرن اغلب با پول ایران، با نوهای ایران، یعنی تکنیک ایران و یا حتی با صدور مستقیم ایران به عمل آمده. به این رو مقامات حماس در بروز گذشته بارها تکرار کردن. اگر این حرف آقای قانی به اصطلاح دامنه بیشتری بگیره، برای ایران ممکنه مشکل افزا باشه، چون به هر حال اسرائیل مدعی خواهد شد که ما در حال جنگیم و یک کشور دیگه و ارتش دیگه آمده و در کنار دشمن ما ایستاده، بنابراین میتواند شکل دیگری بگیره. ولی من فکر میکنم در مرحله فعلی نه اسرائیل مایله که دامنه رو فراتر از غزه ببره، حتی به لبنان و به حزب الله لبنان هم هنوز دامنه رو نمیخواد گسترش بده، نه به سطح ایران. البته این بستگی بداره به نحوه عکس العمل ایران هم بستگی داره.
گفتگویی بود با علی صدرزاده. یک روز پس از پایان مهلت ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، تعدادی از نمایندگان مجلس اقدام به تأسیس ستاد هماندیشی نمایندگان در حمایت از ابراهیم رئیسی کردند. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدیه گلرو، فعال سیاسی ساکن سوئد داشتم، نظر وی را در مورد این حمایت آشکار از یک نامزد انتخابات جویا شدم. مهدیه گلرو:
خب این که حالا به این شکل بخوان حمایت بکنن از یک کاندیدایی چیز غریبه ای نیستش. یعنی ما بیش از این هم از سال 76 حداقل به طور مشخص در مورد آقای ناطق و بعد از اون در مورد کاندیداهایی که به نظر نزدیکتر می اومدن به بیت و یا نزدیکتر بودن به سپاه شاهد این مسئله بودیم. اما این بار به نظر خیلی پررنگتر میاد، خیلی بیشتر به چشم میاد، به خاطر اینکه شاید حریفی که بخواد اون رو در واقع در این مساف به چالش جدی بکشه وجود نداشته باشه. در مورد خبرگزاری فارس من فقط بهتون بگم که در طی روزهای گذشته، چه قبل از اینکه آقای رئیسی ثبت نام بکنن، چه روز ثبت نام و چه الان، لحظه به لحظه گزارش میده از اینکه چه وضعیتی داره کمپین آقای رئیسی و به نظر میاد که خبرگزاری فارس که نزدیکترین در واقع خبرگزاری به سپاه و بیت هستش، تبدیل شده به یک رسانه خیلی جدی که فقط داره از آقای رئیسی حمایت میکنه. اما در این بین آقای لاریجانی هم به شدت به بیت نزدیک هستش، همزمان که هر دو این نفر که به نظر میرسه جزو چهره‌های مطرح هستن که به مرحله نهایی میرسن و شاید حالا با توجه به تعداد کسانی که تایید صلاحیت میشن دو نفری باشن که قرار مسافه اصلی رو داشته باشن، دشمنی هایی هم با هم دیگه دارن. یعنی در تمام طول این سالهایی که به هر چند سال اخیر آقای رئیس قوه قضاییه بوده، مرتب در مورد صادق لاریجانی حرف زده، در مورد فسادش، در مورد اینکه شرایط قوه قضاییه به چه شکل بوده و نگاه مثبتی نسبت به خانواده لاریجانی نداره. لاریجانی ها هم به همین شکل هستش، منتقد رئیسی هستن و کارهای اون رو معمولا نادیده میگیرن و سعی میکنن که اون رو تخریب بکنن. به نظر میرسه بیشتر مسئله کاملا داخل ساختار جمهوری اسلامی هستش و درگیری هایی که میتونه تا حد زیادی حتی شخصی باشه و بر اساس منافع گروهی و شخصی بررسی بشه.
خب در کنار همه اینها ما میبینیم که یک نوع در این حال بی‌اعتنایی هم در جامعه دیده میشه. یعنی واکنشی که از جامعه، بازخوردی که ما از جامعه داریم میبینیم، عملا همچنان همون نکاتی هستش که پیش از این هم از چند ماه پیش شروع شد. نه به جمهوری اسلامی شرکت نکردن در انتخابات و در شبکه‌های اجتماعی خیلی گسترده تر شده الان چنین صحبت‌هایی. این حالتی که دارن در جمهوری اسلامی به این صورت از یک نام تا این حد حمایت میکنن، در کنار واکنش جامعه رو چطوری میتونیم تعبیرش بکنیم؟
این که بخواد یه دو قطبی شکل بگیره، دو قطبی این بار میتونه بین رأی دادن و رأی ندادن باشه، اما نباید نسبت به این مسئله بی تفاوت بود که مسئله انتخابات در جمهوری اسلامی معمولا در هفته آخر و ده روز آخر به مرحله جدی میرسه. ببین توی انتخابات در جمهوری اسلامی ما تا 20 روز قبل نمیدونیم چه کسانی کاندیدای نهایی هستن، تا 10 روز قبل نمیدونیم که قراره که در مناظره ها چه بحثی بشه. خب توی کشورهای دیگه میبینیم که یک سال مناظره طول میکشه، 6 ماه کاندیداهای نهایی مشخص هستن و به خاطر همین اون بحث میتونه در طی مسیر آمارگیری هایی که میشه به نظر به واقعیت نزدیکتر بیاد. اما در مورد شرایط ایران ما نمیتونیم اینقدر قطعی بگیم که قطعا قهر با صندوق رأی میتونه جواب بده. به خاطر همینه که من مرتب تاکید میکنم که باید در مورد این مسئله حرف زده بشه. امروز شبکه‌های اجتماعی رو میبینیم، نباید فراموش کنیم که صدا و سیمای جمهوری اسلامی چقدر تاثیر مهمی داره و اگر که دست کم بگیریم پروپاگاندای جمهوری اسلامی رو که همیشه در طی 10 15 روز منتهی به انتخابات به انواع مختلف تلاش کرده مشارکت رو با احساس ترس، با احساس غرور ملی، با احساس ناسیونالیستی، با هر احساسی تلاش کرده که مردم رو به سمت صندوق رأی بیاره، اگر اینها رو نادیده بگیریم باز هم ممکنه که شوکه بشیم. من خودم به هر حال چون مدت کوتاهی از ایرانم خارج شدم، مرتب به دوستانی که تجربه انتخاب‌های گذشته رو شاید در طی همین دهه اخیر در ایران نداشتن تاکید می‌کنم که نباید این توانایی جمهوری اسلامی رو در کمپین سازی و استفاده ابزاری از احساسات مردم نادیده گرفت و تا روزهای نهایی باید در مورد اینکه در این مساف نباید شرکت کرد حرف زد.
گفتگویی بود با مهدی گلرو و حالا از شما دعوت میکنم به پیغام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
این ادعاهایی که کاندیداهای ریاست جمهوری این دوره ایران مثل ابراهیم رئیسی، علی لاریجانی، احمدی نژاد یا بقیه آقایون در هنگام ثبت نام در وزارت کشور یا بعد از اون در توییترهای خودشون دارن، ذهن آدم رو میبره به اون قسمت از سریال تنگ سیر، موقعی که شیر محمد در واقع تمام اون آدمهای مدعی خوب بودن رو در یک اتاق گیر میاره و به همشون خاطر نشان میکنه که چه حرفایی زدن و چقدر اون حرفا با واقعیت زندگیشون فاصله داشته و دروغ بوده. وقتی آقای ابراهیم رئیسی از دفاع از حق آزادی و مشروعیت آزادی بیان صحبت میکنه، واقعا مرغ پخته هم به خنده در میاد. آدمی که در قتل هزاران هزار جوان بیگناه و آزادی خواه این مملکت و این مرز و بوم مستقیما شرکت داشته، چطور خجالت نمی کشه همچین ادعایی می کنه؟ واقعا شرم بر شما باد.
نمیدونم آقای خامنه‌ای به چی دلشو خوش کرده که مردم رأی بدن. نه خیر، همچین خبری نیست. الان حدود 7-8 ماهه که کوچکترین چیز این واکسنه، همینجوری دروغ گفتن. تو راه داره میاد، 3 میلیون دوز گرفتیم، چین بهمون داده، روسیه 5 میلیون دوز بهمون واکسن داده. فقط دروغ. منتظر باشین که مردم هم به شما رأی بدن، رأی بی رأی.
آمار ابتلا به ویروس کرونا و جانباختگان آن در روزهای اخیر توسط وزارت بهداشت ایران با سیر نزولی اعلام شده، اما با این وجود وضعیت کنترل ویروس از سوی مقام‌های بهداشتی شکننده توصیف می‌شود. از طرف دیگر حرف محمود احمدی نژاد که مدعی شده مسئولان کشور واکسن آمریکایی دریافت کرده‌اند، به واکنش مقام‌های رسمی و بهداشتی منجر شده است. مجموع این اخبار در حاشیه و متن شرایط ویروس کرونا در ایران را با گزارش امیر پوریا پی می‌گیریم.
در خبرها آمده است که بنابر آمار رسمی روابط عمومی وزارت بهداشت، طی شبانه روز گذشته تا یک شنبه 26 اردیبهشت 303 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان خود را از دست دادند. این تعداد از آمار 200 نفره جانباختگان اعلام شده در روز شنبه 50% افزایش نشان می‌دهد. اما همزمان علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد کرونا، شامگاه شنبه در گزارش این ستاد که از شبکه خبر تلویزیون حکومتی ایران پخش می‌شد، از شهروندان به خاطر آنچه رعایت پروتکل‌ها در برگزاری نماز عید فطر و مراسم مذهبی ماه رمضان خواند تشکر و ادعا کرد این رعایت‌ها به کاهش تعداد شهرهای دارای وضعیت قرمز تا میزان 3 شهر انجامیده است. سخنگوی ستاد مقابله با کرونا در حالی واکسیناسیون کادر درمان و جمعیت بالای 85 سال را پایان یافته اعلام کرد که در طول اردیبهشت ماه جاری گزارش‌ها و فایل‌های صوتی و تصویری متعددی از گلایه‌های اعضای جامعه پزشکی و پرستاری به واکسینه نشدن و آنچه تبعیض در این زمینه خوانده‌اند منتشر شده بود. علیرضا رئیسی درباره ادامه واکسیناسیون گفت:
از امروز ما 75 ساله‌ها رو شروع خواهیم کرد و محموله جدید واکسن هم انشالله فرد و صبح دست ما خواهد رسید و بلافاصله توضیح خواهیم کرد.
کارشناسان بین المللی و حتی بسیاری مسئولان داخلی به آمار وزارت بهداشت تردیدهای جدی وارد می دانند. در همین حال مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد کرونا روز شنبه گفت آمار مراجعه بیماران به بیمارستان‌ها کماکان زیاد است و در مقایسه با نقاط اوج همگیری تنها 15% کاهش داشته است. اما سعید نمکی وزیر بهداشت ایران روز یکشنبه از اینکه به زودی یک محموله به گفته او سنگین واکسن وارد ایران می شود خبر داد و گفت تا انتهای تیر ماه 13 تا 14 میلیون نفری که به توصیف او عامل مرگ و میر و بستری در بیمارستان ها هستند واکسینه خواهند شد. همچنین در حالی که مسئولین بهداشتی متعدد از جمله کیانوش جهانپور رئیس سازمان غذا و دارو دستیابی به دانش تولید واکسن را با تجهیز خط تولید آن متفاوت دانسته بودند، سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت در نشست مطبوعاتی با حضور رسانه‌های داخلی در 22 اردیبهشت از رسیدن واکسن‌های تولید داخل به بهره برداری در تیر ماه خبر داد.
برنامه‌ریزی خودش رو داره تو واکسیناسیون و همطور که می‌بینید خود به هر حال فعلا رئیس جمهور الان حاکمه، تا قبلی که انتخابات هم بشه رئیس جمهور است و ایشون تأکیدش اینه که در هیچ شرایطی سرعت واکسیناسیون کم نشه، به خصوص محموله‌های جدیدی که در راه و اینکه به زودی انشاءالله خب تو تیر ماه هم اون واکسن‌های داخلی خودمون تولید میشه، باید سرعت واکسیناسیون بالا بره.
هیچ یک از این مقام‌های بهداشتی از اینکه چه نوع واکسنی قرار است همین روزها وارد ایران شود خبر ندادند. ایران که برای خرید بیش از 60 میلیون دوز واکسن اسپوتنیک وی با روسیه قرارداد دارد، تا کنون فقط حدود 700 هزار دوز از این واکسن را دریافت کرده است. در حاشیه انتظار و نگرانی مردم برای رسیدن به موعد دریافت واکسن، علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا درباره خبری مبنی بر تزریق واکسن آمریکایی فایزر به مسئولان کشور گفت تا جایی که اطلاع دارد مسئولان واکسنی دریافت نکردند. این اشاره او به اعلام ممنوعیت واردات واکسن‌های تولید آمریکا و بریتانیا توسط علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برمی‌گردد و همچنین می‌تواند به گفته محمود احمدی نژاد در بیرون ستاد انتخابات ربط داشته باشد.
گفتید واکسن کجایی زدن؟ معلوم شد جنس خوب زدن.
با وجود افزایش یافتن شیوع کرونا، میزان واکسیناسیون در ایران تا کنون به 1% جمعیت نیز نرسیده است.
گزارشی بود از امیر پوریا. پس از آنکه محمد جواد ظریف در جریان تور اروپاییش سفر به پایتخت اتریش را لغو کرد، وزارت امور خارجه اتریش از این اقدام ابراز تأسف کرده ولی همچنان بر ابراز همبستگی با اسرائیل تاکید می‌کند. جزئیات بیشتر در گزارشی از نوشین سید حسینی.
وزارت خارجه اتریش در واکنش به لغو سفر محمد جواد ظریف به وین با اشاره به پرتاب صدها موشک از سوی حماس به طرف اسرائیل بر همبستگی با اسرائیل تاکید کرده است. سخنگوی وزارت خارجه اتریش در گفتگوی با یک روزنامه اتریشی ضمن ابراز تأسف از لغو سفر وزیر خارجه ایران خاطر نشان کرد که وقتی حماس بیش از 2000 موشک را به سوی اهداف غیر نظامی در اسرائیل شلیک می‌کند، مثل روز روشن است که ما ساکت نخواهیم ماند. محمد جواد ظریف که در حال برگزاری توری اروپایی برای رایزنی با مقامات شماری از کشورهای اروپایی است، به تازگی سفرش به وین را لغو کرد. رسانه‌های اتریشی دلیل این اقدام را برافراشته شدن پرچم اسرائیل بر فراز ساختمان وزارت خارجه و همینطور ساختمان نخست وزیری اتریش عنوان کردند. وزارت امور خارجه ایران دلیل واضحی برای لغو سفر آقای ظریف به وین ارائه نداد و سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه صرفاً گفت که آقای ظریف سفر در این شرایط را به مصلحت ندانسته و ترتیبات سفر نهایی نشد. این در حالی است که عباس راخشی معاون وزیر خارجه برای انجام مذاکرات احیای برجام در حال حاضر در وین به سر می‌برد. آقای راخچی هم در پیامی توییتری برافراشته شدن پرچم اسرائیل بر فراز شماری از ساختمان‌های دولتی آن کشور را دردناک و شوکه کننده خواند. علاوه بر اتریش، کشور اسلوونی هم در ابراز همبستگی با اسرائیل اقدامی مشابه در برافراشتن پرچم اسرائیل را انجام داده است. از زمان آغاز درگیری‌های نظامی میان اسرائیل و گروه‌های نظامی فلسطینی تا کنون دست کم 180 فلسطینی از جمله 52 کودک و 10 اسرائیلی شامل 2 کودک کشته شدند. محمد جواد ظریف در پی لغو سفر به اتریش حالا برای دیدار با مقامات ایتالیا و واتیکان وارد روم شده است. مقصد بعدی وزیر خارجه ایران هنوز اعلام نشده، ولی بر پایه گمانه‌زنی‌ها آقای ظریف احتمالاً با مقامات بریتانیا، آلمان و فرانسه هم دیدار خواهد داشت.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. اتحادیه اروپا تصمیم دولت روسیه برای گنجاندن آمریکا و جمهوری چک در فهرست کشورهای غیر دوست را گامی در مسیر تخریب بیشتر روابط روسیه و غرب دانست. مسکو در مورد گسترش این فهرست سیاه هشدار داده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
اتحادیه اروپا از روسیه خواست در تصمیم خود برای تشکیل فهرست کشورهای غیر دوست تجدید نظر کند. شارل میشل رئیس اتحادیه اروپا این اقدام دولت روسیه را گامی دیگر در مسیر تشدید تنش و متزلزل کردن روابط دیپلماتیک توصیف کرد. او همچنین در نوشته تویتری بر همبستگی کامل بروکسل با پراگ تاکید کرد و افزود تلاش ها برای تفرقه افکنی بین اعضای اتحادیه اروپا بیفایده است. همچنین جوزف بوریل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام آمریکا و جمهوری چک را به عنوان کشورهای غیر دوست برای روسیه بی اساس خواند و در بیانیه نوشت از مسکو می خواهیم برای پرهیز از تشدید تنش‌ها در روابطمان که به گفته وی همکنون به چالش‌های فراوان روبروست تصمیم بگیرد. وزارت خارجه جمهوری چک روی کرده که روسیه برگزیده را خلاف تعهدات بین المللی این کشور دانست و اعلام کرد مسکو نه تنها روابط با پراگ که با تمام اتحادیه اروپا و متحدان کشورهای اروپایی را به چالش می کشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 3 هفته پیش به دولت این کشور دستور داده بود فهرست کشورهایی که از دید کرملین اقدامات غیر دوستانه علیه روسیه انجام می دهند را آماده و محدودیت های دیپلماتیک بر این کشورها را وضع کند. جمعه دولت روسیه این فهرست را منتشر کرد که در آن نام 2 کشور آمریکا و جمهوری چک دیده می شود و برای هر دو محدودیت ها برای استخدام شهروندان روسیه در دفاتر دیپلماتیکشان در نظر گرفته شده. همزمان یک مقام دولت روسیه که نخواسته هویتش فاش شود به خبرگزاری های روسی گفت اگر کشوری اقداماتی انجام دهد که آشکارا خلاف منافع ما باشد آماده گسترش این فهرست هستیم. رسانه های روسی اوکراین، بریتانیا، کانادا، لهستان و کشورهای بالتیک را از نامزدهای اصلی برای تکمیل این فهرست سیاه دانستند. یوگنی باچایف، کارشناس مسائل بین الملل، توضیح می دهد اهمیت اقدام اخیر دولت روسیه چیست؟
تا کنون روسیه رسما تفاوتی بین کشورها قائل نبود. کشورهایی بودند که آنها را همپیمان و یا برعکس رقیب کم و بیش جدی خود می دانستیم. اما اگر پیشتر از اقدامات غیر دوستانه سخن به میان می آمد صرفا از ابزارهای جنگ لفظی بود و پیامدهای حقوقی به دنبال نداشت. اکنون برای اولین بار فهرست رسمی دشمنان روسیه تدوین شده و شکی نیست با رویکردی که کرملین در پیش گرفته هم کشورهای دیگری به زودی به این فهرست افزوده می شوند و هم محدودیت ها گسترش می یابد. احتمال می دهم رویکرد روسیه در قبال کشورهای غیر دوست همچون رویکرد آمریکا در قبال کشورهای متخاصم باشد. روسیه در کنار ایران و کره شمالی دشمن آمریکا معرفی شده و در چارچوب قانون مقابله با این کشورها موسوم به کاتسا تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفته. اکنون دولت روسیه به خود اجازه می‌دهد به همین شکل و بسته به شرایط روز سایر کشورها را تنبیه کند. این قانون شاهد دیگری بر آن است که روابط بین المللی به گونه ای تخریب شده که بدون تغییرات بنیادین بازسازی نخواهد شد.
تشکیل فهرست سیاه کشورهای غیر دوست روسیه در بیان انجام شد که دولت آمریکا به تلافی حملات سایبری و دخالت مسکو در آخرین انتخابات ریاست جمهوری در این کشور مجدداً تحریم ها علیه روسیه را تشدید و دیپلمات های روس را اخراج کرد. جمهوری چک نیز به تازگی ضمن متهم کردن روسیه به دست داشتن در انفجار یک زاغه مهمات این کشور برای اخراج دیپلمات های روس تصمیم گرفت. روسیه برای مقابله به مثل دیپلمات های آمریکا و جمهوری چک را اخراج کرد، اما هشدار داد که ممکن است پاسخ غیر متقارن هم بدهد. مسکو همواره اتهامات علیه خود را نپذیرفته. آنا رایسکه، رادیو فردا.
کیهان کلهر، آهنگساز و نوازنده سرشناس ساز کمانچه، شامگاه شنبه همراه گروه بین المللی رامبراند کنسرتی به صورت آنلاین در شهر لاهه هلند اجرا کرد. درباره این کنسرت بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
رامبراند یکی از گروه‌های سرشناس در اروپاست که در 16 سال اخیر علاوه بر شرکت در جشنواره‌های موسیقی در بسیاری از کشورهای اروپایی، خاورمیانه و همچنین هندوچین هم کنسرت‌های بیشماری برگزار کرده. این گروه 3 نفره هلندی در کنار فعالیت‌های هنری خود هر از گاهی با هنرمندان معروف و به نام از دیگر کشورها هم به اجرای موسیقی تلفیقی می‌پردازد که یکی از آنها کیهان کلهر، آهنگساز و نوازنده سرشناس ساز کمانچه است که 10 سال است با گروه رامبراند در اجرای کنسرت به ویژه در اروپا همکاری دارد. دستمایه اصلی گروه 3 نفره رامبراند موسیقی جاز، کلاسیک و موسیقی خاورمیانه است و در کنسرت مجازی شامگاه شنبه در شهر لاهه هلند هم قطعاتی در قالب ترکیبی از موسیقی ایرانی همراه با 3 ساز پیانو، کنترباس و 1 ساز ویژه کوبه‌ای اجرا شد. برای شناخت بیشتر این گروه، آران جاودانی، پژوهشگر سینما در هلند که با کارهای گروه رامبراند آشنایی دارد، اینطور به رادیو فردا گفته.
رامبراند فریخ در حقیقت خودش سرپرست این گروه، این گروه مبناشون رو گذاشتن که بر اساس موسیقی تلفیقی از باروک تا موسیقی ملل پیش برن و موسیقی مللشون هم عمدتاً به سمت شرق متمایل می شد و موسیقی عربی، ترکی، افغانی و بعداً این گروه موسیقی ایرانی رو هم بهش زمینه می کنن و اولین چیزی که روی صحنه جلب نظر می کنه پیانوی کوچیکیه. این در حقیقت برمیگرده به سال 1805 و اولین پیانویی که ساخته شده بود. این کپی اون پیانو برای این گروه ساخته شده. در هر صورت من امیدوارم که این شکل موسیقی باز هم ادامه پیدا بکنه، چون این طریقیه که ما هم میتونیم موسیقی خودمون رو به دنیا بشناسونیم خیلی بهتر و هم این که موسیقیمون رو پرشنونده تر بکنیم.
کیهان کلهر، آهنگساز و نوازنده سرشناس ساز کمانچه، علاوه بر گروه رامبراند هلندی با چند گروه معروف بین المللی دیگر نیز همکاری دارد که از آن جمله عبارتند از یویوما در چین، بروکلین رایدر و ارکستر فیلارمونیک نیویورک در آمریکا، گروه سازهای بادی هلند، گروه عالم قاسموف در جمهوری آذربایجان و گروه شجاعت حسین خان در هند. علاوه بر کیهان کلهر، استاد حسین علیزاده، آهنگساز و نوازنده سرشناس سازهای تار و ستار هم 4 سالی است که با گروه هلندی رام راند همکاری دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، به این ترتیب به برنامه پایانی این بخش از برنامه رادیو فردا نزدیک می‌شویم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادن ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه صدای دیگر حاصل تلاش همکارم رویا کریمی مجد توجه فرمایید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
به برنامه این هفته صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود در 10 دقیقه پیش رو. با همه فراز و فرودهای شورای نگهبان در مورد تفسیر ماده 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی، ثبت نام انتخابات با طرح تنها یک چهره مطرح زن به پایان رسید. زهرا شجاعی، معاون امور زنان دولت محمد خاتمی. او در آخرین ساعات مهلت ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری به وزارت کشور رفت، اما ثبت نامش در هیچ کدام از پوشش‌های زنده انتخاباتی به نمایش در نیامد. در حالی که به نظر می‌رسد این روزها تنها در شبکه‌های اجتماعی موضوع انتخابات داغ است، اما حضور زهرا شجاعی در هیچ شبکه‌ای هم داغ نشد. رضا حقیقت نژاد، همکارم در رادیو فردا، در تحلیل این سکوت خبری می‌گوید:
دور از انتخابات نه تنها در سطح داوطلبان کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری، که در سطح نهادهایی که قرار این داوطلبان رو معرفی بکنن، ازشون حمایت بکنن، مثل ائتلافهایی که اصولگرایان تشکیل دادن، شاهد حضور حداقلی زنان هستیم. هیچ زن اصولگرای مشهوری کاندید نشده و در اون ساختارهای تصمیم سازی هم حضور بسیار کمرنگی دارن. یه بخشش میتونه به این برگرده که خب درک کافی دارن که نظام سیاسی هیچ تمایلی به ریاست جمهوری یک زن نداره و خود اون بدنه اصولگراها هم حامی چنین رویکردی نیستن، بنابراین وارد این ماجرا نمیشن. اما در یه وجه دیگه، هر چقدر که زنان که وابسته به طیف اصولگرا هستن حضورشون رو بخوان پررنگتر بکنن و قویتر بکنن، به یک نوعی این مطالبه که جایگاه زنان در سیاست ورزی ایران باید بالاتر بره رو تقویت میکنن و به یک نوعی فرصت میدن به سایر گروه ها و جناح‌های سیاسی که اونها هم این مطالبه رو بتونن پررنگ بکنن. و هرچه این مطالبه پررنگ تر بشه، ممکنه که دردسرها و حاشیه‌های سیاسی بیشتری برای نظام سیاسی تولید بکنه. بنابراین اونها هم وارد کل این بازی نمیشن تا به نوعی میگه که ابزار فشار بر نظام سیاسی تولید نکرده باشند. بالاخره سابقه روی کرده شورای نگهبان در انتخابات و همچنین اون نوع نگاه و ادبیاتی که رهبر جمهوری اسلامی درباره مسئولیت‌های زنان در حکومت و در ساختار اجتماعی داشته، نشون میده که کماکان هیچ گونه برنامه یا اراده‌ای برای افزایش مشارکت زنان به ویژه در حوزه‌های عالی تصمیم‌گیری سیاسی وجود نداره و ترجیح جمهوری اسلامی اینه که سیاست مردانه باقی بمونه.
اما منصوره شجاعی، فعال مسائل زنان ساکن هلند، ناتوانی زنان در برگزاری کمپین‌های موفق رو دلیل اصلی سرد بودن تنور انتخابات برای زنان میدونه.
صرف نظر از این که اصلا ما بخوایم بگیم که انتخابات عالی یا نه، این در واقع صحنه کلی از فضای انتخابات که کمپین های تشکیل می شد، از قبل کارهای انجام می شد، جنبش زنان دخیل می کرد خودش رو، جنبش های دیگه خودشون رو دخیل می کردن، این اتفاق امسال نیفتاده و ما شاهد یک جور قهر هستیم از طرف جامعه نسبت به نهاد انتخابات به دلیل این قدرتی این نهاد انتخابات در برابر صافیای انتخاباتی. خب این یک پدیده است، یعنی هیچ کمپینی اتفاق نیفتاد. یک کمپین ما داشتیم که تقریبا توی ماه اسفند بود شروع شده بود، همزمان با روز جهانی زن بود، به نام خانم رئیس جمهور، که خانم زهرا شجاعی، خانم صدیقه وسمقی، خیلی از زنان به هر حال نواندیش دینی و اصلاح طلب با هم این کمپین رو راه انداخته بودن. این کمپین نگرفت. از نگاه من دو دلیل داشت. یک دلیلش همونه که اشاره کردم، یعنی فضا فضایی نبود و گفتمان انتخابات اصلا نبود، خواه در جنبش زنان، خواه در باقی جنبش های مدنی، گفتمان همچی چیزی وجود نداشت. مسئله دیگه این بود که زنانی که این کمپین رو راه انداختن عمدتاً زنایی بودند که از در واقع اتفاقاً دارای مناصبی بودند ولی سابقه اکتیویستی کمی داشتند، سرمایه اجتماعی کمی داشتند. هیچ اتفاقی نیفتاد که این قضیه راه بیفته که حالا کمپین خانم رئیس جمهور داره از زهرا شجاعی رو به عنوان کاندید میفرسته.
با اینکه زنانی که خودشون رو رجل سیاسی میدونستن نتونستن در ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری خود رو مطرح کنند، اما رضا حقیقت نژاد معتقده که فعالیت سیاسی زنان در ایران محدود به انتخابات ریاست جمهوری نیست.
با وجود همه فشارها و برنامه‌ریزی‌هایی که برای محدود کردن حضور زنان در سیاست در ایران شاهد هستیم، در سال‌های اخیر می‌بینیم که خود زنان در عرصه‌های عمومی بیشتر وارد میدان شدن. ما در اعتراض‌های آبان 98 دیدیم که در برخی از تجمعات اون رهبر معترضان زن بود، یا خبر بازداشت مثلا زنی رو به عنوان رهبر معترضان منتشر می‌کردن. الان در اعتراض‌هایی که پس از آبان 98 و همچنین سرنگونی هواپیمای اوکراین توسط سپاه شاهد هستیم، زنان نقش محوری رو دارن و گروه هایی رو تشکیل دادن، خیلی منظم دارن اعتراضاتشون رو پیش میبرن، حتی نمادسازی کردن. در سایر حوزه ها هم، در حوزه زنان معترض یا کسانی که مثلا نامه نوشتن و خواهان استعفای رهبر جمهوری اسلامی شدن نیز، میبینیم که زنان نقش موثرتری دارن نسبت به قبل در شبکه‌های اجتماعی و در گفتگوهایی هم که در میگیره شاهد مشارکت بیشتر زنان هستیم. این نشون میده که در حوزه جامعه مدنی و بخش‌های مخالف حکومت ایران حضور زنان نسبت به قبل خیلی پررنگ‌تر و معترضانه‌تر شده و میشه گفت که یک نوع تقابل سیاسی رو به رشد رو شاهد هستیم. قبلا شاید این تقابل بیشتر ابعاد اجتماعی داشت، در حوزه حقوق زنان و موضوع حجاب اجباری تمرکز داشت، ولی الان زنان در حوزه تقابل سیاسی هم نقش مهمتری رو دارن بازی میکنن. آیا این سرریز خواهد داشت به گروه های سیاسی؟ منظورم اینه که گروه های مثل اصلاح طلب یا سایر گروه های منتقد حکومت که در داخل ایران فعالیت میکنن میتونن این ظرفیت رو در خودشون جای بدن؟ به نظر میرسه که خیلی در این زمینه چشم‌انداز روشنی وجود نداره، ولی از این نظر که این گروه از زنان بتونن در حوزه‌های مختلف هم بسته تر بشن و حتی نهادسازی بکنن و نقش محوری تر رو بر عهده بگیرن، کاملا معلومه که چنین فضایی رو در پیش رو خواهیم داشت.
علی‌رغم وعده‌های دولت حسن روحانی، هنوز مجلس لایحه منع خشونت علیه زنان رو اعلام وصول نکرده. در طی یک سال گذشته در پی همه‌گیری کرونا بیش از 1 میلیون زن کار خودشون رو از دست دادند و چهره فقر از همیشه در ایران زنانه تر شده است. منصوره شجاعی چشم‌انداز درخشانی برای امید در سال‌های پیش رو نمی‌بیند.
به همین شرایط اگر پیش بره اتفاق آنچنانی نخواهد افتاد، به دلیل اینکه همین الانش شدت تصویب لوایح ضد زن روز به روز داره بیشتر میشه و یک دونه از خواستها به انجام نرسیده. یعنی اینا آدم داره همش باید مقایسه بکنه که ببینه چی به دست آورده چی از دست داده. ما هیچ چیزی به دست نیاوردیم از اونچه که 40 سال از دست دادیم. توی بحث مشارکت سیاسی، توی بحث حضور نماینده های زن توی مجلس خب تا حدودی پیشرفت داشتیم. این هم مدیون کمپین هایی که زنها بچه های جنبش زنان زحمت کشیدن. تصور من اینه که اتفاق چندانی نخواهد افتاد، اگر بدتر نشه بهتر نخواهد شد، مگر اینکه روال به طور دیگه‌ای بشه، مسئله انتخابات آزاد بشه به جای انتخابات کنترل شده، جامعه مدنی امیدوار بشه، دولت حداقل کاری که میکنه بر ماجرای کرونا بتونه پیروزی به دست بیاره. یعنی حتی این اتفاقم اگر بتونه بیفته ما میگیم که 1% وضع بهتر خواهد شد، ولی چشماندازی در این شرایط وجود نداره برای بهبود وضعیت زن.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.